إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بیاری پروردگار متعال، امروز انشاءالله درس چهارم در ارتباط تفسیر سوره بقره است. موضوع امروزی در ارتباط معرفی سوره بقره. سوره بقره را برایتان معرفی میکنم، چی محتوا و چی خوبی ها و چی لطایف و چی ارزشی دارد، انشاءالله خدمت شما پیش میکنم. خدمت بیننده ها و شنونده های گرامی و عزیز، سوره بقره از جمله سوره های مدنی است، یعنی سوره هایی که بعد از هجرت پیامبر علیه السلام به سوی مدینه نازل شده، و این سورت ها یا سوره های قرآن او تعدادی که قبل از هجرت نازل شده در زندگی پیامبر علیه السلام در مکه مکرمه نازل شده قبل از هجرت، آنها را مکی میگویند، و او صورت هایی که بعد از هجرت پیامبر علیه السلام به طرف مدینه منوره نازل شده با آنها مدنی گویند یا مدنی میگویند. و تمام روایات حدیث و آثار صحابه و تابعین که در ارتباط مکی و یا مدنی بودن صورت ها به ما رسیده، تمام این روایات ها و آثار صحابه و تابعین، یعنی اقوال صحابه و تابعین، به این دلالت میکند که سوره بقره از جمله سوره های مدنی است، و به این اتفاق دارند که سوره بقره سوره مدنی است. و بنابر روایات که از یکی از تابعین گرامی و بزرگ به نام عکرمه نقل شده، و او میگوید که اولین سوره مدنی که بر پیامبر علیه السلام بعد از هجرت در مدینه منوره فرود آمد یا نازل شد، سوره بقره است. سوره های مدنی بسیار زیاد است، لیکن اولین سوره مدنی که بعد از هجرت پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بالای پیامبر فرود آمده یا نازل شده، و سوره بقره است. و سوره بقره است. و در این ارتباط عایشه ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها حدیثی را از پیامبر گرامی علیه السلام نقل میکند، و حدیث در صحیح بخاری موجود است. پیامبر گرامی علیه السلام فرمودند، و عایشه رضی الله عنها حالتی را به ما تصویر میکند یا حالتی را به ما بیان میکند نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده إلا وأنا عنده. سورة بقرة والنساء در زمان نازل گردید، در زمان نازل گردید که من نزد پیامبر علیه الصلاة والسلام بودم. عایشه رضی الله عنها نزد پیامبر علیه الصلاة والسلام موجود بود که سوره بقره و سوره نساء یا سوره نساء نازل شد یا فرود آمد. و در این هیچ شکی نیست، بدون شک و بدون تردید که ازدواج پیامبر علیه الصلاة والسلام با ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در ماه شوال سال اول هجرت در مدینه منوره بود، در مدینه منوره یا در مدینه الرسول علیه الصلاة والسلام منعقد یافته بود، یا اینکه با صورت گرفته. وقتی که عایشه رضی الله عنها در سال اول هجرت که با پیامبر علیه السلام ازدواج کرد، از این خاطر در این آیت میگه که نزلت سورت البقره و النساء الا وانا عنده. این دو سورت زمانی نازل شد که من نزد پیامبر بودم، و ظاهر است عایشه رضی الله عنها نزد پیامبر علیه السلام در اول سال هجری ازدواج وقتی که صورت گرفت در نزد پیامبر علیه السلام موجود بود. و بنان این صورت صورت مدنی است، نظر به شهادت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، نظر به شهادت ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها. دوم است که این سوره، سوره بقره بعد از سوره ویل للمطففین نازل شده، بعد از سوره ویل للمطففین نازل شده. و من پیشتر گفتم که این از جمله سورتهای مدنی و درازترین سوره یا درازترین سوره های قرآن کریم که مشتمل بر 286 آیت است، طویلترین و درازترین سوره های قرآن علی اطلاق مطلقا سوره بقره است که مشتمل بر 286 آیت است. یکی دوم، بزرگترین آیت قرآن در سوره بقره است، بزرگترین آیت قرآن در سوره بقره است، و این عبارت از آیت الکرسی که آیت 255 سوره بقره است، الله لا اله الا هو الحي القيوم تا آخر آیت. خود سوره بقره درازترین و بزرگترین سوره های قرآنی و بزرگترین آیت های قرآنی هم در سوره بقره، سوره آیت الکرسی، و درازترین آیت قرآن هم در سوره بقره است، و او عبارت از سوره آیت مداینه، یعنی یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى، یک مشتمل بر یک صفحه کامل است، مشتمل بر یک صفحه کامل قرآن کریم است. لهذا این سوره بقره از درازترین سورت ها خود و بزرگترین آیت های قرآن در سوره بقره آیت الکرسی، و درازترین از آیت مداینه یا آیتی که قبل از آخر صفحه، یعنی قبل از صفحه آخر یک صفحه پیش. آیت های این سوره پیاپی و مسلسل نازل نشده، یعنی 286 آیت، یعنی مسلسل یا پی یک دیگر نازل نشده، بلکه قسمت بیشتر این سوره در آغاز زندگی مدنی پیامبر علیه الصلاة والسلام نازل شده، و بخش دیگر که کمترین حصه این سورت است، کمترین حصه این سوره در زمانه بعدی نازل شده، یعنی بعد از که نبی صلی الله علیه وسلم در مدینه 10 سال باقی ماندن در زندگی، در آخر زندگی پیامبر علیه السلام نازل شده. لذا در مبین نزول آیات های سوره بقره یک تسلسل غیر منقطع یا تسلسلی که اصلا در اون انقطاع نباشد نازل نشده، اما اکثر و بیشتر حصه این سوره در ابتدای زندگی پیامبر علیه السلام در مدینه منوره نازل شده و بخش کمی این سوره در ما بعد یا در زمانهای بعدی نازل شده. مانند مثلا آیت ربا، آیت سود، یتخبطه الشیطان من المس، این آیت سوره آیت ربا میگوید برایش. و این آیت بعدا نازل شده که از حیث نزول جزوی یا جزء و آخرین بخش های قرآن به شمار می رود، یعنی آخرین آیات ها، آیات هایی که در قرآن کریم در اواخر زندگی پیامبر گرامی اسلام علیه السلام بالای پیامبر فرود آمد یا نازل شد، از جمله آیت ربا یا آیت سود است یا احکام سود است که در اواخر قرآن کریم نازل شد، یعنی آیات های قرآنی رو به پایان بود، رو به انتها بود و نزدیک بود که پیامبر علیه السلام از دنیا رحلت کند. در اواخر زندگی پیامبر و در اواخر آیات های نازل شده سوره آیات ربا بود، آیات سود. از این معلوم می شود که آیات های این سوره 286 آیت با یک تسلسل غیر منقطع یا لاینقطع نازل نشده، بلکه در مبین اینها انقطاع بود. لیکن یه آیات ها اگرچه انقطاع بود، شاید بعد آیات ها 1 سال بعد، بعد آیات ها 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، شاید 5, 6, 7 سال بعد، 9 سال بعد نازل شده، لیکن بنابر مناسبتی که بین یه آیت نازل شده و آیت هایی که 9 سال پیش نازل شده با هم مناسبت موجود بود و بنابر مناسبت او را پیامبر علیه السلام حکم داد که در سوره بقره درج شود یا داخل شود یا در سوره بقره ضم شود. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، سوره بقره نام های یا جمله سورت های است که نام های متعددی دارد، لیکن به مثابه یا به منزله سوره فاتحه نیست، چونکه سوره فاتحه مشتمل بر بیشتر از 20 نام بود. اما سوره بقره 2 نامی دارد. با مراجعه وقتی که ما به طرف متون حدیث یعنی ذخیره حدیث مراجعه بکنیم یا در دیوانها و کتابهای سنت حدیث مراجعه بکنیم، برای ما ظاهر می شود یا هویدا می گردد که این سوره دارای 2 نام اساسی یا دارای 2 نام است. نام اولی این سوره به نام سوره بقره است، سوره البقره، در سوره البقره. و این نام برای این سوره در زمانه رسالت مآب صلی الله علیه و سلم و در زمانه صحابه پیامبر گرامی علیه السلام زبان زد عام و خاص بود، هر کس سوره بقره را به نام سوره بقره یاد می کردن همه صحابه. اما از این معلوم می شود که سوره بقره در مابعد نامگذاری نشده، بلکه در زمانه پیامبر علیه السلام و در زمانه صحابه نیز به این نام مشهور و معروف بود. اما علت نامگذاری این سوره به سوره البقره یا به نام البقره، این به منزله تمامی سوره ایره گفته میشد در عربی تسمیت الکل بی اسم الجز، یعنی تمام سوره به یک جزی از این مسما کرده شود یا به یک جزش نامگذاری شود. سوره بقره یعنی نیست که از اول تا آخر بقره بقره باشد، یک آیت یا در دو آیت ذکر لفظ بقره است، در دو آیت ذکر لفظ بقره است و یک جز سورت است و تمام سورت به نام یک جز نامگذاری شد. و سببش هم ذکر داستان گاو بود، ذکر داستان گاو، گاو بنی اسرائیل در آیت های 67 الی 73 در اونجا ذکر می شود که بنی اسرائیل بسبب یک گاو مورد آزمایش قرار گرفتن، مورد آزمایش قرار گرفتن. شاید شما شنیده باشین وقتی که یک نفر شخص دیگری را قتل کرد برای موسی علیه السلام وحی شد که تو یک گاو بکش و با پای او گاو مرده را بزن و مرده زنده می شود و میگوید برای کی ای را قتل کرده، قاتلش کیست. باز اونها سوالات بیجا و سوالات بی مورد را از موسی علیه السلام سوال کردند، این گاو جوان باشد یا پیر باشد، سیاه باشد یا سفید باشد، چطوری باشد چطوری نباشد. یک امتحان و آزمایش و ابتلا از طرف پروردگار بود بالای بنی اسرائیل. از این خاطر در این سوره ذکر بقره بود، بقره به معنی مادرگاو، و این سوره هم به نام مادرگاو بقره نامگذاری شد. نام دومی سوره به نام الزهرا است، سوره الزهرا هم گفته می شود، سوره بقره را سوره بقره را سوره زهرا گفته می شود. تنها نام بقره زهرا نیست، دو سوره به نام زهرا نامگذاری شده، یکی سوره بقره و دیگر سوره آل عمران. و این هر دو سوره از جمله نام های این هر دو سوره یکی از زهرا است، از زهرا. زهرا معنا سوره های درخشنده، نورافشان، سوره های درخشنده، یعنی سوره زهرا، بقره و آل عمران سوره زهرا نامیده شده. سوره زهرا معنا سوره های درخشان و نورافشان، از خاطر اینا نور منتشر میکند، نور منتشر میکند، درخشان است، نورافشان است. طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن در حدیث صحیح، اقرأوا، صحابه را گفتن که بخوانین شما، اقرأوا الزهراوین، دو زهراوین، زهراوین تصنیه زهرا است، یعنی جفت، یعنی دو زهرا را بخوانیم، و کدام است؟ البقره تو و سوره آل عمران، یکی بقره است و دیگر سوره آل عمران است. وهي قدر بودانم كي از جمله نامه های این صورت سوره زهرا به معنای درخشیدن و معنای نورافشان که از اون نور بیرون می آید و می درخشد. از خاطر این صورت را به نام سوره البقره و سوره زهرا هم نامیده شد. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، فضائل سوره بقره، سوره بقره فضائل زیادی دارد، اما من تنها او احادیثی را ذکر میکنم که صحیح و صراحتن بر فضیلت این سوره دلالت میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم رحمه الله در صحیح خود روایت نموده فرمود اقرأوا سورة البقره. نبی صلی الله علیه و سلم به صحابه خود فرمان می دهد که شما سوره بقره را بخوانید. لیکن علت خواندن هم بیان می کند که فایده خواندن سوره بقره چیست، چی فایده ای دارد. فرمود علیه الصلاة والسلام فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. صحیح مسلم. و این جمله که ما جمله حدیث را که قرائت کردم در معنای حدیث شما توجه کنده که توجه بکنید، ای به فایده شما است. چونکه امروز ما میبینیم مسئله مسل جن یا اینکه کسانی که از جنیات متاثر می شوند در هر خانه می بینید که مردم پریشان است که در خانه ما آثار جن است یا جن است فلان است. و در این حدیث پیامبر علیه السلام برای ما یک درس بزرگی را ارائه نموده، یعنی یک درس بزرگی را پیش کرده که ما می توانیم پریشانی های خانوادگی خود را توسط قرائت و تلاوت این سوره بزرگ کنترل بکنیم، یا اینکه دور بکنیم، پریشانی ها را دور بکنیم. حقیقتا یا آیه که حدیثی را که تلاوت کردم، پیامبر علیه السلام در این حدیث می فرماید سوره بقره را یاد بگیرید، سوره بقره را یاد بگیرید، سوره بقره را یاد بگیرید، که قرائت یا خواندن یا فرا گرفتن سوره بقره، یا اگر به الفاظ دیگری بگویم خواندن سوره بقره، کسی که میتواند حفظ بکند یا میتواند از روی قرآن کریم بخواند و بفهمد، خواندن و فرا گرفتن سوره بقره یک برکت است از طرف پروردگار متعال. اما ترک سوره بقره کسی را نمیخواند، متروک گذاشته، اصلا به طرف سوره بقره توجهی ندارد، این یک مایه حسرت و افسوس است، مایه حسرت و پشیمانی است و تأسف است. و نبی صلی الله علیه و سلم گفت که کسانی که سوره بقره را میخواند ولا تستطيعها البطل، جادوگران بر آن شخصی که سوره بقره را میخواند با او دسترسی یا او را آسیب رسانده نمیتواند، با او جادوگران، جادوی جادوگران بر او شخصی که سوره بقره را تلاوت میکند قرائت میکند اثر ندارد، اثر نمیکند. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، این یک درس بزرگ برای حفاظت انسان و حفاظت خانواده و حفاظت فامیل از آثار و حرکت های جنی بواسطه سوره بقره ممکن است یا بذریعه سوره بقره ممکن است. در حدیث دیگری که نواس بن سمعان رضی الله تعالی عنه از جناب پیامبر گرامی علیه السلام در خصوص این دو سوره، در خصوص دو سوره یعنی سوره بقره و سوره آل عمران حدیثی را نقل نموده، نواس بن سمعان رضی الله عنه در خصوص این دو سوره حدیثی را از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نموده و لفظ حدیث هم قرائت میکنم بعدن ترجمه میکنم. در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید یوتا بالقرآن یوم القیامت، یوتا بالقرآن یوم القیامت و اهله الذين يعملون به تقدمه سورة البقرة و آل عمران. متوجه ترجمه این حدیث باشید، روز قیامت قرآن و کسانی که با آن عمل می کردن در دنیا یعنی اونا می آین یا اونا را آورده می شود، پیشا پیش قرآن پیشا پیش این مردمی که با قرآن عمل کردن پیشا پیش از اینها استقبال اینها سوره بقره و آل عمران می باشد. سوره بقره و سوره آل عمران پیشا پیش اینها می باشد. این یک مایه افتخار است و یک استقبال گرم و یک عزت برای شخصی است یا برای کسانی است که قرآن را خواندن و با آن عمل کردن. قرآن و اهل قرآن روز قیامت می آیند و پیشروی اینها سوره بقره و سوره آل عمران است، پیش پیش می رود. من گفتم که یک آبرومندی بزرگ در روز قیامت به خاطر قرائت سوره بقره و عمل کرد به تمام قرآن کریم. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، حدیث سومی که امام مسلم رحمه الله از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت نموده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود، یه حدیث هم بسیار اهم است و می خواهم که توجه شما را به این حدیث بزرگ جلب کنم، چون که یه حدیث تماما مصلحت خانوادگی را یا مصلحت فامیلی را در نظر گرفته که ما چطور می توانیم خانه خدا از آثار و از علائمی که ما او را احساس میکنیم از او محفوظ بداریم، از جنیات محفوظ بداریم. یک درس دیگری هست، هر حدیث از خود یک درس بزرگی است، ولی ما درباره و حدیث توجهی نداریم یا اینکه یک اندیشه یا یک فکر با فکر عمیق یا با فکر بسیار توجه خاص با او متوجه نمیشه. حدیث در صحیح مسلم صحیح است، در این کدام مشکلی نیست. پیامبر علیه السلام فرمودن لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی فی سورة البقره. سبحان الله، برای ما شما درس بزرگ است. پیامبر علیه السلام فرمود خانه های خود را گورستان نسازید، خانه های خود قبرستان نسازید. گورستان یا قبرستان یک معنی دارد. خانه های خود قبرستان نسازید. گورستان نسازید. چرا؟ چون شیطان از خانه هایی که در آن سوره بقره خوانده شود می گریزد. در خانه هایی که در آن سوره بقره تلاوت می شود شیطان از آن می گریزد. من امروز قصدن خواستم که سوره را برایتان معرفی بکنم، چون که فواید بسیار زیادی در این پوشیده بود، تاکه ما برایتان بگویم که سوره چه اهمیتی دارد یا چقدر اهمیتی دارد که یگان نفر تلاوت میکند. بعض مردم ها تلاوت میکنند فقط نیست که شوق و ذوق و هم و غمشان نیست که ما هرچی دوتر سوره بقره به پایان برسانیم، لیکن قرائت و تلاوتی که با تفکر و تدبر، یعنی با فکر عمیق یا با توجه خاص انسان انجام میدهد، او لذت تلاوت محسوس میکند. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی که ما را میبینید، این صورت فواید بیشتری دارد. من مختصرا برایتان ذکر میکنم. در حدیثی که ابو مسعود البدری رضی الله عنه، ابو مسعود البدری عقبه ابن عامر رضی الله عنه، صحابی که در بدر زندگی میکرد، بدر از جمله مناطق مدینه منوره است که 150 کیلومتر از مدینه منوره فاصله دارد. در اونجا زندگی میکرد و یه انصاری، صحابی انصاری بود و یه روایت میکند از پیامبر علیه السلام فرمودن من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقره فی لیلت کفتاه. من قرأ بالآیتین من سورة البقره، من آخر سورة البقره فی لیلت کفتاه. یہ حدیث هم بسیار زیاد اهم در اصلاح فامیل و در حفاظت فامیل و در حفاظت افراد فامیل و حفاظت مکان زیست بسیار حدیث مهمی است. ابو مسعود بدری رضی الله عنه از پیامبر روایت میکند، پیامبر علیه السلام فرمود کسی که دو آیه اخیر سوره بقره را در یک شب بخواند او را کافی و شافی است. دو آیات اخیر سوره بقره را در یک شب بخواند برایش کفایت میکند، مسنده است، کافی است، آرام خواب بکند، هیچ ترس و خوف و حراس در دماغش نمی آید زمانی که دو آیت را می خواند. و دو آیت از کجا آغاز می شد؟ آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تا آخر سوره بقره. و کسی دو آیت را می خواند کفتاه، یا دو آیت برای دو کافی است، برای دو کافی است، کفایت می کند. چی معنی؟ یعنی یه دو آیت محافظ اوست و حفاظت میکنه. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، یه سورت سوره بقره مناسبتی با سوره فاتحه یا سوره الحمدلله دارد. من در درس گذشتم برایتان گفتم که کلام الله از فاتحه تا سورت الناس، قل اعوذ برب الناس، با هم مرتبط است مانند زنجیر. هر سورت مناسبت یا ربطی به سوره ما قبلی و با سوره که مابادی است به او دارد. چون که من گفتم که سابقا یک کلام مردم نیست، یک کلام الله است و یک کلام رب العالمین است و رب العالمین کلام رب العالمین کلام غیر منظم نیست، غیر مرتب نیست، منظم مرتب با هم دیگر، با هم دیگر پیوند و پیوست است مثل زنجیر. این را گفته میشه مناسبت. و سوره بقره هم مناسبت با سوره فاتحه دارد، چون محتوا چی بگویم، یعنی اموری که سوره بقره با آن مشتمل است در حقیقت یه تفسیر و توضیح برای سوره فاتحه است. مسائلی که در سوره بقره ذکر بشود، در عقاید ارتباط داشته باشد یا در عبادات یا در اعمال و یا اخلاقیات، به هر چیزی که ارتباط دارد در سوره فاتحه اجمالا ذکر کرده بود و در سوره بقره توضیح و تشریح و اجمالی که در سوره فاتحه پیش کرده شد در صورت تفصیل است. مضمون دو صورت یک چیز است، اما فرق در اجمال و تفصیل است. سوره فاتحه مجمل بود، یعنی اینکه به شکل اجمالی بود، اما سوره بقره به شکل تفصیلی و به شکل تشریحی است. مضامینی که یا موضوعاتی که یا مسائلی که در سوره فاتحه، در سوره الحمدلله ذکر شد، در سوره بقره تشریح و وضاحت یا توضیح او مسائل یا او احکامات در سوره فاتحه بود و را تشریح کرد. بیننده های عزیز و شنونده های گرامی، سوره فاتحه بقره با سوره فاتحه از سه جهت ارتباط دارد، از سه جهت با هم پیوند و پیوست است. در سوره فاتحه ذکر کرد که عبادت مخصوص پروردگار جهانیان است، جز او برای کسی دیگر عبادت جایز نیست. عبادت بندگی به هر نوعی که باشد، به هر نوعی از انواع عبادت در سوره فاتحه گفت که مخصوص پروردگار متعال است، مخصوص پروردگار متعال است. و در سوره بقره در آیات های 21 و 162 این موضوع را با دلائل تشریح می دهد و توضیح می دهد که این مسئله که در سوره فاتحه گفته بود که ایاک نعبد و لا نعبد غیرک، که ما خاص تو را عبادت می کنیم و تنها از تو یاری می خواهیم و تنها تو را عبادت میکنیم، در سوره بقره نفس موضوع را ذکر میکند که موضوع عبادت است که مخصوص پروردگار متعال است، ولی در سوره بقره این موضوع را به شکل تفصیلی و به شکل مفصل پیش میکند. قسمی که در آیت 21 یا ایها الناس اعبدوا ربکم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الى اخر، با دلائل توضیح میده که ما چرا پروردگار خدا عبادت بکنیم. چرا سبب عبادت در سوره بقره برایتان علت و اسباب خصوصیت عبادت به پروردگار جهانیان را بیان میکنه. مناسبت یا پیوند دوم سوره بقره با سوره آل عمران با هم ربط دارد. در سوره فاتحه طلب عبادت، طلب هدایت بود، طلب هدایت بود، گفت که ایاک اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا، یا الله ما را هدایت نصیب کن، طلب هدایت بود. و در سوره بقره در آیت دوم این سوره اجابت و طلب است، اجابت است برای او دعا که دعا کرده بود، طلب کرده بود که برای ما هدایت بده. در سوره بقره آیت دوم ذکر کرد که هدل للمتقین. در آیت 185 سوره بقره ذکر کرد که هدل للناس، که قرآن هدایت برای پرهیزگاران و هدایت برای عامه مردم است، برای عامه مردم. و کسی که بخواهد از قرآن هدایت حاصل بکند، قرآن هدایت است. بعض مردم ها اعتراض میکنند اگر قرآن هدایت است پس کافرها چرا ایمان نمی آورند؟ جواب است که قرآن هدایت است، کسی که بخواهد از این هدایت استفاده بکند. اما کسانی که نمی خواهند از قرآن، از این هدایت استفاده بکنند، در هدایت بودن قرآن کدام اعتراضی سوال وارد نمی شود. قرآن هدایت است در جای خود، ولی کسی که هدایت می گیرد تو مؤمن می شود، کسی که از هدایت تعدی استفاده نمی کند به شکل کافر باقی می ماند. پیوند سومی بین صورت یا مناسبت یا ربط، هر چیزی که می گوین، بین سوره بقره و سوره فاتحه، در سوره فاتحه سه گروه را ذکر کرد، سه گروه، گروه سیگانه، لیکن ذکر گروه سیگانه به شکل یا به گونه اجمالی بود. او کیست؟ منعم علیهم مغضوب علیهم الضالین، یکی مؤمنان که الله برایش بالای اونها احسان کردن، صدیقین و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. دوم و گروهی که الله بر بالای اونها خشم و غضب خدا نازل فرموده، و عبارت از یهود است. و گروه سوم عبارت از گروه گمراهانند و آنها نصرانیان. ذکر این سه گروه در سوره فاتحه به شکل اجمالی بود، و در سوره بقره ذکر همون گروه سیگانه لیکن با خصوصیت ها و با ویژگی ها خاصشان، که یوالت از منعم علیهم یا مؤمنین چی خصوصیاتی دارن، و گروه دوم چی خصوصیاتی دارد، و گروه سوم چی خصوصیاتی دارد. در سوره بقره تفصیل این سه گروهی که در سوره فاتحه اجمالا ذکر شده، و بعد از جزا و پاداش دنیاوی و اخروی اینها را بیان میکند. این هم جزی از سوره بقره است. بیننده های گرامی و شنونده های عزیز، این هر صورت از خود یک موضوعی دارد. سوره بقره چون بزرگترین و درازترین سوره است، گاهی یک موضوع و گاهی موضوعات مشتمل بر موضوعات زیادی می باشد، ولی باید بدانیم که موضوع سوره بقره چیست. چون هر سوره دارای یک یا چند موضوع اساسی می باشد. تمام قرآن، تمام سورت در اطراف همو چند موضوعات یا در محور آن چرخ می زند یا می چرخد. مثلا ما بدانیم که سوره بقره چه موضوعی دارد. موضوع سوره بقره توحید است، رسالت است، قتال با کفار است، انفاق فی سبیل الله، در راه الله خرج کردن، ان چار موضوع و این چار موضوعات اساسی برای سوره بقره است و تمام سوره در اطراف و یا در محور این دو این چار موضوع بزرگ و اساسی می چرخد. بیننده های گرامی، این سوره زمان نازل شد در آن زمان آغاز تشکیل جامعه و دولت اسلامی در مدینه روی دست بود، چون پیامبر علیه السلام از مکه مکرمه آمدند در مدینه منوره. بعد از بنیاد مسجد نبوی آغاز به چی کردند؟ آغاز به تشکیل و تاسیس جامعه و دولت اسلامی در مدینه منوره را روی دست گرفت که یک دولتی را تشکیل دهد. پس میواری که این سوره در اطراف از او چرخ میزند بیان موقف بنی اسرائیل و موضع‌گیری های خاص آنها در برابر اسلام، قرآن، رسالت پیامبر علیه السلام و انواع کارشکنی های آن یهودی ها را این صورت توضیح و تفسیر میکند یا تشریح میکند. بعدم دوباره برایتان تکرار میکنم این جمله را که موضوع محوری که در اطراف او موضوع این صورت چرخ میزند او موضوع چیست؟ بیان موقف بنی اسرائیل است. موقف بنی اسرائیل در برابر تشکیل حکومت نومولد یا حکومت جدید و دولت اسلامی، بنی اسرائیل یعنی یهودی که در مدینه بودن چی موقفی داشتن و چی موضع‌گیری هایی در برابر دولت اسلامی اینا گرفتن و چی موقفی یا موضع‌گیری ها داشتن در برابر قرآن، در برابر رسالت علیه السلام، رسالت پیامبر علیه السلام. و باز ذکر میکند قرآن کریم در سوره بقره این را ذکر میکند که یهود یک گروه کارشکن، عهدشکن بودند و انواع کارشکنی ها و عهدشکنی های یهود را در این صورت تفصیل و توضیح میدهد. از خاطر این سوره بسیار یک سوره جامع و یک سوره بسیار از مهمترین یا اهمترین از سوره های قرآن کریم است. اما درباره محتوا سوره بقره، محتوا یعنی اموری که سوره بقره با آن مشتمل است، بسیار زیاد است موضوعاتی که در این سوره مورد بحث قرار میگیرد، بسیار زیاد است و من میخوام که مختصرا چند اونها را برایتان ذکر بکنم. اولا در این صورت بحث از اصول ایمان است، ایمان به غیب، ایمان به قرآن و عظمت قرآن و جنبه اعجازی قرآن، این را در این صورت دنبال میکند یا بحث میکند و در ضمن توضیح یا تشریح توحید است با دلائل از مظاهر قدرت پروردگار متعال، یعنی از آثار قدرت الهی. مثلا میگوید که به طرف کوه ببین، به طرف آسمان ببین، به طرف زمین ببین، به طرف دریاها و بحرها ببین، به طرف خود ببین، تو را که خلق کرده، در جهان هستی ببین. و در این بحث از رسالت پیامبر علیه السلام، رد شبهات و شبهاتی که یا به الفاظ دیگر شبهات و بهانه‌جویی های بهانه‌جویان یهود، یهودی های بهنجو اونها شبهات را خلق کردن، در این صورت جواب برای او بهنجویان است و بحث طولانی در این صورت در مورد فرضیت قتال است، جنگ با کفار و غیره ذکر می شود. دوم سوره دومی یعنی امر دومی سوره با عظمت قرآن آغاز یافته. سوره بقره را ابتدا و شروع با عظمت قرآن است. الف لام میم ذلک الکتاب، کتاب قرآن، عظمت قرآن در این سوره بیان میکند. و در ارتباط برنامه و آیین اسلام، آیین اسلام ذکر میکند که در برابر برنامه و آیین اسلام مردم به سه گروه تقسیم شدند، به سه گروه متفاوت تقسیم شدند: مؤمنین، کفار، منافقین. به سه گروه تقسیم شدند، یعنی اینکه شما گفتم میتونن کسانی که قبول کردن و کسانی که رد کردن صراحتن و کسانی که پوشندن به ظاهر و در باطن چیز دیگری را اختیار کردن که منافقین بودن. و در این از جمله محتوا یا از جمله خوبی های این صورت که ما ایره تعبیر به محتوا میکنیم، محتوای سومی در این صورت اثبات چار اصل بزرگ است، پیشتر ذکر کردم و این موضوع اساسی صورت است: توحید که الله یک و یگانه است، رسالت که پیامبر علیه السلام پیامبر آخر زمان است، دیگه پیامبر نمی آید، قرآن یه ناسخ برای تمام کتاب های آسمانی که دیگر کتابی بعد از قرآن نمی آید، معاد که حقانیت آخرت از آخرت حق است و حشر نشر حساب کتاب حق است. و این با دلائل تکریم آدم علیه السلام و ابتلای فرشتگان و ابلیس و غیره آغاز میکنه. این اصل اساسی با دلائل آغاز میشود، دلائل متعددی. و در این صورت از جمله محتوای صورت، در این صورت بحث طولانی درباره بنی اسرائیل است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعهدی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. این خطابات است: یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. در حقیقت یک بحث طولانی در این صورت درباره بنی اسرائیل که شامل تمام انواع نعمت ها می باشد، ولی نتیجه چیست؟ با تمام نعمت هایی که الله برای بنی اسرائیل داده بود و او را در قرآن هم ذکر می کند، لیکن با وجود نعمت های زیادی که الله برای آنها داده بود، نتیجه چیست؟ نتیجه طغیان، نتیجه سرکشی که اونا به طغیان آمدن و سرکش جور شدن، لذا به کیفر اعمالشان مبتلا شدن. یکی از محتواهای صورت که در این صورت مورد بحث قرار میگیرد، پیشتر گفتم که از شکنی ها و کارشکنی ها که یهودی ها مرتکب شدن، اونا معاهد میکردن، معایده میکردن، معایده را میشکستن، کارشکن بودن. این کارشکنی و عهدشکنی یک کارنامه یهودیان پیشین بود، یهودیان پیشین، و همچنین یک کار یا یک مسئله در یهودی های معاصر که امروز موجود هستند در اونها هم موجود است. و موضع گیری های یهود یهود موجود که امروز موجود هستن، یعنی عصر ما در زمانه ما، در برابر اسلام و قرآن، قرآن کریم در سوره بقره همه اینها را ذکر نموده که یهودای سابق چه موضع‌گیری های در برابر اسلام و قرآن داشت، اما یهودای معاصر که امروزی است اونها چه موضع‌گیری ها و کارشکنی ها و عهدشکنی ها و جبهه‌گیری ها در برابر قرآن و در برابر رسالت رسول الله و غیره دارد، او را هم قرآن کریم در سوره بقره با ما قبلا ذکر کرده بود. دیگر محتوای دیگری که در این سوره بحث می شود، این سوره مطالبی را دنبال می کند که با بنی اسماعیل ارتباط دارد. در این سوره او مطالب را هم دنبال می کند که با بنی اسماعیل ارتباط دارد، نه با بنی اسرائیل. بنی اسماعیل شما می دانید کسانی که از اولاد در سلسله نسب اسماعیل علیه السلام که عبارت از پیامبر گرامی ما علیه السلام از بنی اسماعیل هستند، اولاد اسماعیل علیه السلام. مثلا ابتلای ابراهیم، عظمت کعبه، اهمیت ملت ابراهیم، رمز پیروزی در امتحان که الله متعال ابراهیم امتحان کرد و مفاسد کتمان حق در سوره ذکر می شود. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين. يدو ايات در اینجا است داریم که ذکر میکند که کتمان حق چه فسادی را با خود دارد یا چه فسادی را به بار می آورد. باز دلایل توحید از عقل و نقل پیش میکند، از عقل و نقل پیش میکند و با ذکر دلایل خباثت شرک و شرک و خباثت او را تقبیح میکند و او را رد میکند و خرابی های شرک و نتایج بد شرک هم ذکر میکند. و از جمله و آخرین محتوایی که صورت با آن مشتمل است یا اموری که این صورت مشتمل است، در این صورت ذکر و قوانین فردی، قوانین که به فرد ارتباط دارد، به شخص یا به اجتماع ارتباط دارد، اگر نمیدانیم قوانینی که به غرض اصلاح فرد یا قوانینی که غرض اصلاح اجتماع میباشد، او هم در این صورت ذکر می شود که اصلاح فرد باشد، اصلاح مجتمع باشد، اصلاح جامعه باشد، جامعه اونها را ذکر می کند. مثلا چیزی که جامعه ما را به بیراه کشیده او چیست و چیزی که جامعه ما را برای راست می آورد، یک جامعه صالح و یک مجتمع درست ما چی تو ساخته می توانیم؟ این درس بزرگی است. ما چطور میتوانیم محیط خدا اصلاح بکنیم، جامعه خدا اصلاح بکنیم و خرابی در کجا است، اسباب اصلاح در کجا است؟ همه ای در سوره بقره ذکر می شود. احکام قصاص است، احکام وصیت است، روزه و بعضی از احکام حج، دعوت به اسلام و وحدت، سوالات مختلف از شخص پیامبر علیه السلام، حکم ایلا، طلاق یا اینکه شیر دادن، حضانت یا مثلا عده زنها، خانمها و مهر خانمها، دختران، زنان و بحثای دیگری در پیرامون احکام تجارت، دین و غیره، حکم ربا، این چیزها را در سوره بقره دنبال کرده می شود. از الله متعال امیدوارم ما و شما و تمام مسلمان های دنیا را توفیق هدایت بدهد که ما از بیراهی برای راست بیاییم و طرف کتاب پروردگار خود متوجه شویم و به طرف دین خود متوجه شویم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم فرج هم المهمومین ونفث الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.